حاکمیت قانون خواست عامه مردم و تثبیت تجدد خواست خواص روشنفکر به باور مورخان اهداف نهضت مشروطیت ایران را تشکیل می‌دادند که 104 سال پیش از این در پی شکل گرفتن جنبش سیاسی به صدور فرمان مشروطیت انجامید. اهدافی که به باور همین مورخان نه تنها در کامیابی اولیه جنبش مشروط نقش بازی کرد که 104 سال بعد هم در متن حرکت جامعه ایران تداوم دارد، به طوری که سقوط دو سلسله قاجار و پهلوی، پایان نظام شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسلامی هم مانع از تجلی وجوه گوناگون خواستهای مشروط خواهان در نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران نشده است. همایون کاتوزیان، استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد:
بعد از انقلاب بهمن اصل حکومت قانون که برمیگرده به انقلاب مشروطه به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر پذیرفته شد. قانون اساسی که بعد به تصویب رسید، رفراندوم شد دربارش، اگرچه یک وجوه عمده اسلامی درش وجود داره ولی از نظر ساختار شباهت کمی به قانون اساسی مشروطه نداره. مثلا فرض بفرمایید مجلس شورا یا هیئت دولت، تفکیک قوا، اینا همه برمیگرده به قانون اساسی انقلاب مشروطه. اما درباره تجدید و تجدد اون هدف دیگه، عقاید، نظریات و نگرش همه انقلابی ها و تمام کسانی که بعد از انقلاب حکومت تشکیل دادن و هر حال با تجدد و جامعه مدرن و غیر از اون ضدیت زیادی نداشت. یکی دو مسئله هست مثل قضیه حجاب و چیزهای شبیه اون، ولی اصل تجدد شما اگه برگردید به انقلاب مشروطه به تاریخش و نگاه بکنید میبینید که اون عده کوچکی که با مشروطه مخالف بود تأکید میکردن برای این که اینجا رو میخوان تجدد ایجاد کنن، نمیدونم روزنامه در بیارن، مدارس جدید بیارن، اینها این کسانی که مخالف بودن بیشتر شکایتشون از این چیزها بود که شما میبینید بعد از انقلاب بهمن کاملا مسلم فرض میره که دعوایی نداره سر این چیزا. انقلاب بهمن به خصوص پیامدهای حقوقی و قانونیش مقدار زیادی مدیون جنبش مشروطه بود و قانون اساسی مشروطه.
از همین رو به گفته محمد توکل ترقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، مشروطه بیشتر یک روند است تا یک هدف.
انقلاب مشروطه به یه شکلی به پایان نرسیده و به پایان هم نخواهد رسید. مسائل اساسی انقلاب مشروطیت جدا این اجتهاد افراد زبان امروزیمون شهروندان هستش که شهروندان در تعیین آینده خودشون خودمختار هستن. پیام اصلی انقلاب مشروطیت هستش، جزوی از هر نوع فرهنگ سیاسی میشه که شهروند و شهروندی درش مهم باشه.
ویژگی روند تاریخی مشروطه خواهی که محمد توکلی ترقی به آن اشاره کرد، به گفته کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج، ادامه جدالی است که طی سالیان کم و بیش پا بر جا مانده است.
از اون سو حضور استبداد تا امروز به صورت استبداد دینی هنوز همچنان بر جامعه مسلط است و از این سو هم خواست دموکراسی و آزادی هایی در وهله اول و به دنبالش دموکراسی که خواست مشخص امروز هست همچنان مردم در صدد این هستند که اونها رو به دست بیارند.
در بررسی کارنامه جنبش مشروطه، همایون کاتوزیان بر دستاوردهای آن تاکید دارد.
مدرسه رفتن دخترها و دانشگاه رفتن دخترها، شغل بالا گرفتن خانوما یا اینکه مشاغل حرفه‌ای بالا داشتن مثلا خانوما دندون پزشکن یا استاد دانشگاه یا غیره غیره، اینا چیزی نبود که پیش از مشروطه اصلا کسی بتونه اصلا فکرشو بکنه. ولی با اینکه بعد از انقلاب حکومت اسلامی شد این چیزا سر جای خودش موند.
و کاظم علمداری دستاوردهای جنبش مشروطه را اینگونه خلاصه می‌کند:
شکل‌های اولیه نهاد تجددخواهی در ایران مثل دادگستری، مثل دانشگاه، آموزش و پرورش، مثلا مدارس رسمی، تنظیم قوانین مالکیت، تنظیم قوانین خانواده، در حوزه‌های دیگر در حوزه‌های جهانی برقرار کردن مناسبات نوین با دنیای غرب، تداوم اینها میتونه به عنوان دستاورد انقلاب مشروطیت به حساب بیاد و در این حال شکست و ناکامی مشروطیت خواست آزادی بود که همچنان این خواست بعد از 100 سال پابرجاست. به این معنی نیست که البته این خواسته به همون فرم و شکلی که در آغاز طرح شد امروز هم هست، ولی در اساس تفاوتی نکرده. مردم امروز هم همچنان دنبال این هستن که از شهر استبداد رهایی پیدا بکنن و به آزادی در فرم و شکل‌های مختلف خودش دست پیدا کنن.
محمد توکل ترقی تصویر دیگری از کارنامه مشروطه خواهان به دست می‌دهد.
مسئله که جنبش مشروطیت ناکام بوده رو من کاملا باش مخالف هستم. جنبش مشروطیت خیلی موفق بوده. شکستی هم درش به نظر من نبوده. به هر حال هر نوع پروژه سیاسی در روند عملی شدن و نهادی شدنش با مشکلات زیادی روبرو میشه و کسانی هستن که منافعشون با منافعی که انقلاب مشروطیت در تضاد، بعد وقتا خب اون نیروها تونستن غلبه بکنن، ولی این رو به عنوان شکست انقلاب مشروطیت نمیشه گذاشت. انقلاب مشروطیت اون حدی که تونسته یک نظام شهروندی و مجلس شورای ملی رو به وجود بیاره و قانون گذاری از طریق مجلس تصمیم‌های نهایی دولتی از اونجا تر بشن، به نظر من یه جنبش خیلی موفقی بوده.
همزمان همایون کاتوزیان موانع مشروطیت را در آنچه عقب ماندگی جامعه مینامد جستجو میکند. عقب ماندگی هم در میان مردم عادی و هم در میان نخبگان قدرتمند.
دوره پهلوی هم موارد بسیاری بود که مانع اطلاق کامل قانون اساسی مشروطه بود در حکومت و در جامعه. تا اونجایی که تفاوت هست بین قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، خب میبینیم که به همون اندازه جمهوری اسلامی هدفهای انقلاب مشروطه رو دنبال نمیکنه یا بعضی از اصولش نمیپذیره، تا اونجایی که متفاوته با قانون اساسی مشروطه. ولی خب یکی از موانع مهم مشکلات اجتماعی و دیری جامعه است و اون صرف عقب موندگی سیاسی جامعه است. اجازه بدید بگم عقب موندگی، چون تعارف نباید کرد کم رشد بودن یا نمیدونم، نه، بدبختانه در این مورد جامعه مثل جامعه ما که هم حافظ از دوست در میاد هم عباس کیارستمی، به رغم این اندازه از پیشرفت هنری و فرهنگی اینا، از نظر سیاسی مطلقا عقب مونده است. جامعه ایران غیر از اقلیت کوچیکی که بگذاریم هیچ نوع آگاهی از کار سیاسی، از روابط سیاسی، از احزاب سیاسی، تشریفات گذروندن قانون، از این چیزها که یعنی به هر حال تمام روش‌ها و نهادهایی که مدرنن و در جامعه مدرن مطرح هستن، در یک کشور عقب مونده سیاسی این چیزها اون رو توجه نیستن و نسبت بهشون آگاهی نیست. اسمشون ممکنه باشه ولی برخوردی که باشون میشه برخورد درستی نیست و غالبا اصلا چیزی رو به جای چیز دیگه عوضی میگیرن. یعنی یه اصل یا هر چیز نهاد مدرنی که فرض بفرمایید در آلمان وجود داره یا در فرانسه وجود داره، معادلش در ایران اصلا یه چیز دیگه است و همینطور طرز تفکر سیاسی مردم یا روش‌های سیاسی مردم و دولت. البته
عموم مورخان و جامعه شناسان ایرانی تا همین اواخر در کنار استبداد داخلی، قدرت‌های خارجی را سد راه جنبش مشروطه دانستند و برخی هنوز هم می‌دانند. اما به گفته کاظم علمداری، این همه ماجرا نیست.
مهمترین موانعش استبداد بود. حتی در شرایطی تصور بر این بود که استعمار یا نفوذ استعمار در اونجا به عنوان یک مانع عمل میکنه، ولی به نظر من اگر تفاوت قائل بشیم بین نفوذ استعمار انگلیس و روسیه در شرایطی که محمدعلی شاه مانع اصلی شکلگیری مشروطیت و مجلس بود، سفارت انگلستان به صورت پایگاهی در اومد برای مشروط طلبان که در اونجا بس بچینن و استبداد محمدعلی شاهی رو زیر فشار قرار بدن و به دنبال این فشار مردم، نه تنها انگلیسی ها فشارشون رو منتقل کردن روی محمد علی شاه و او رو وادار کردن که به خواست مردم تن بده، بلکه روسیه تزاری هم نهایت وقتی بحران ادامه پیدا کرد به محمد علی شاه هم فشار آوردن، وعده مالی داد، وعده 2.5 میلیون لیر که اگر اجازه بده مجلس به کار خودش ادامه بده به او این وام رو خواهد داد، که اتفاقا جزء اسناد تاریخی است که محمد علی شاه به دلیل اینکه در مضیقه مالی بود این فشار رو پذیرفت و روسیه تزاری اولین قسط این وام رو که 50,000 لیر بود به محمد علی شاه پرداخت کرد. ولی از این به بعد دیگه جنبش مردم بود که ترنوشت استبداد ایران رو تعیین می‌کرد و محمد علی شاه ناچار شد که تسلیم بشه و به سفارت روسیه پناهنده شد و نهایتاً پیروزی مشروطه خواهان بود.
اگر آنچنان که کاظم علمداری میگوید موانع مشروطه خواهی اساساً عوامل داخلی بودند، چالش‌های پیش روی دوستداران مشروطه کدامند؟ پاسخ محمد توکلی ترغیب این پرسش:
خیلی از بحران‌های سیاسی دوره پهلوی دقیقاً برمیگرده به حد و حدود قدرت پادشاه و توان مردم و همین مسئله هم در جمهوری اسلامی به شکل تقابل میزان رأی مردم است و ولایت فقیه داره. این هستش که هر کسی یه حق و حقوقی داره و حق و حقوق هم مرزهایی داره. همونطوری که شاه میبایستی در یه مرحله‌ای به این نتیجه میرسید که نمیتونست حرف نهایی رو بزنه و مردم به یه درجه اجتهاد و سوادی رسیدن که بتونن در تعیین سرنوشت مملکت سهیم باشن و تصمیم بگیرن، اگه اون کارو میکرد انقلاب نمیشد. و من فکر میکنم الانم به یه شکلی مسئله این هستش که ولی فقیه به عنوان ولایت حرف نهایی رو میزنه. به نظر من باید در این یه تجدید نظری بشه و گستره تصمیم گیری های ولی فقیه رو خود ولی فقیه و خود به نظر من دستگاه ولایت میتونه این محدودیت رو برای خودش به وجود بیاره، همینطوری که ملکه انگلستان حقوق بسیار زیادی داره، ولی به شکل تاریخی و تجربه تاریخی ملکه انگلستان و پادشاهان دیگه یاد گرفتن که این حقوق رو اگر چه دارند اجرا نکنند. به نظر من جمهوری اسلامی هم زمانی به بلوغ خودش میرسه که ولی فقیه با اینکه حقوق داره و میتونه اجرا بکنه اجرا نکنه و بذاره مردم حرف خودشون رو بزنن، حرف نهایی رو بزنن.
از سوی دیگر کاظم علمداری در کالبد شکافی چالش‌های پیش روی مشروطه خواهی بررسی نقش دوگانه خارجی ها پس از شهریور 1320 و همچنین مناسبات تاریخی میان چهار گرایش سیاسی ایران را لازم می‌داند، یعنی مناسبات هواداران پادشاهی، اسلامگرایان، ملیون و چپ‌ها.
در دوره کوتاهی بعد از شهریور 1320 شرایط دموکراتیکی که با حضور نیروهای خارجی در ایران فراهم شد، برای مدت 12 سال این نیروها با همدیگه در واقع کلنجار رفتن، ولی سرانجام این در کودتای 28 مرداد نیروی استبداد سکولار که از نفوذ و حمایت خارجی ها نیروهای آمریکا و انگلستان برخوردار بودند برنده این رقابت و همکاری و کشمکش درآمد، تا 1357 که یکی از نیروهایی که از زمان مشروطیت مسح بود، یعنی طرفداران مشروعه، طرفداران شیخ فضل‌الله نوری، تونستند نیروهای دیگر رو پس بزنند و قدرت استبداد و مطلق رو به دست بگیرند. تمام نیروهای سلطنت طلب، نیروهای خارجی، نیروهای سوسیالیست، نیروهای ملی مخور این جریان شدند و امروز یک تازی و انحصار طلبی نیروی مشروع طلبی در ایران خاص انقلاب مشروطیت رو که قانون مداری و آزادی خواهی بود رو زیر پا گذاشته و این انگیزه ای هست برای ایرانی ها که این آخرین سنگر مخالفت با خواستهای مشروطیت رو هم از بین ببرن، کنار بگذارن.
همزمان همایون کاتوزیان میگوید برای بررسی چالش‌های پیش روی جامعه ایران باید به عقب نگاهی انداخت و آسیب شناسی الگوهای رفتاری تحول‌خواهان ایرانی را مد نظر قرار داد.
در جریان مشروطه عدم آمادگی برای سازش بود. اصلا شما میدونید که لغت سازش که به انگلیسی میگیم کامپرومایز، در فارسی در سیاست ایران یه لغت منفوره. یعنی یه کسی میخواد سازش کنه یعنی خائنه. حالا از هر طرف اینه که یکی از نمونه‌های عقب موندگی سیاسی میخواد بفرمایید. و در جنبش مشروطه هم میشد در جریان انقلاب مشروطه پیش از اینکه محمد علی شاه کودتا کنه میشد به راه حل‌های معتدلی رسید که هیچکی در نتیجه حذف نشه، اما نه رادیکال‌های این طرف میخواستن این کار رو بکنن نه رادیکال‌های اون طرف، با یه عده آدم معقول معتدل مطلعی که اون وسط قرار گرفته بودن زورشون نشد کاری بکنن. یه آدم های مثلا مصوفی الممالک، مثل ناصر الملک، مثل مخبر السلطنه، مثل ثنی الدوله، اینا طبق معمول تاریخ ایران اینها بودن که نمیتونستن تأثیری داشته باشن. چرا؟ برای اینکه میخواستن یه نوع سازش ایجاد بشه، هر طرف طرف دیگر رو یه حقوق واسش قائل بشه، نشد. و در حال حاضر هم شما ملاحظه میکنید، شما صحبتتون درباره چالش های امروز بود و غیر و غیر، من اطلاع دقیقی ندارم از جریان های سیاسی در ایران، برای اینکه من اصلا تو اون حوزه مطالعه نمیکنم، ولی کن آنچه میشه به طور کلی مشاهده کرد همون مسئله نپذیرفتن هیچ گونه سازش هست که بسیار بسیار نکته منفی است برای پیشرفت سیاسی و از جمله یک نوع کمال گرایی یا آرمان گرایی هر چیزی که میشه غالب جناح‌های سیاسی چه پیش از انقلاب بهمن چه بعد از اون چه تا حالا امروز غالبا یه همچی تمایلاتی دارن. و شما وقتی آرمان گرا باشید و دیگری هم آرمان گرا باشید، طبیعیه که معنی این است که اگه ممکن باشه هم گرا حذف می‌کنید دیگه. ولی که آدم آرمان گرا یعنی یک اصول به اصطلاح بسته‌ای داره که هیچ چیز دیگر حاضر نیست چارچوب اون قابل ملاحظه بدونه. در نتیجه معنای آرمانگرایی اصلا حذف دیگرانه. و خب این چیزیه که نه فقط در بین یک جناح سیاسی در ایران، بلکه در بین جناح‌های گوناگون چه پیش از انقلاب، چه دوره پهلوی، چه بعد از انقلاب وجود داشته و هنوز هم مشاهده میشه.
104 سال پس از حک شدن عبارت عدل مظفر بر سردر اولین مجلس ایران به دست میر عبدالرزاق حکاک به سفارش مشروطه خواهان، عبارت عدل و سال صدور فرمان مشروطیت جذابیت خود را در نظر ایرانیان حفظ کرده است.